بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. خط چندم خوندی؟ فقط زهره خونه یا ولذی هم بقی؟ بله بله. بسم الله الرحمن الرحیم. یه خط جلوتر، ولذی هم بقی ان یقال. بسم الله الرحمن الرحیم. ولذی هم بقی ان یقال و ان کان ظاهر المشهور خلافه ان التصرف بعد العلم مسقط للرد اذا كان دالا بنوعه على الرضا كدلاله اللفظ على معنا لا مطلق التصرف والدليل على اسقاطه مضافا الى انه التزام فعلي فيدل عليه ما يدل على اعتبار الالتزام اذا دل عليه باللفظ ما تقدم فی خیار الحیوان من تعلیل سقوط بالحدث به کونه رضا بالبیع ولذا تعدینا الى خیار المجلس و شرط و حکمنا به سقوطه ما به تصرف فکذالک خیار العیب و اما تصرف قبل العلم بالعیب فإن كان مغيرا للعين بزيادة او نقيصة او تغير هيئة او ناقلا لها بنقل لازم او جايز وبالجملة صار بحيث لا يستقيم معه قيام الشيء بعينه فهو مسقط ايضا لمرسلة جليل جميل المتقدمة و یلحق و بذالک تعذر و رد به موت او عتق او اجارت او شبه ذالک و ظاهر المحقق فی الشرایع الاقتصار و علا ذالک. از حرف مرحوم علامه در تذکره استفاده شد و همچنین مشهور بین متأخرین از علامه و اونچه که به قدما نسبت داده شده است که تصرف چه قبل العلم باشد و چه بعد العلم باشد تصرف مسقط رده. مرحوم علامه برای مسقط بودن تصرف استدلال فرمودند چون تصرف نوعاً دال بر رضاست، به این جهت تصرف را مسقط رد دانستند. مرحوم شیخ می‌فرمایند گرچه ظاهر مشهور اینه ولی اونچه که شایسته هست گفته شود این که بین تصرفات قبل العلم و تصرفات بعد العلم ما فرق بگذاریم. بگیم اگر تصرف بعد العلم بود، بعد العلم بالعیب طرف در مال تصرف کرد، اینجا بگیم اگر تصرف دال بر رضا بود نوعاً این تصرف مسقط رد هست. کما این که عرشبت که فتاوای فقها ها خیلی هاش اینجور تصریح داشت، گرچه مطلق گفته بودن اما قطعاً این مورد را شامل میشه. پس تصرفات بعد العلم در صورتی که نوعاً دال بر رضا باشد اون تصرف، این تصرفات مسقط رده. اما اگر تصرف قبل العلم بود، در تصرف قبل العلم در صورتی تصرف مسقط رده است که این تصرف مغیر عین باشه یا مغیر هیئت باشه، بالاخره این عین را از وضع خودش عوض بکنه و یا صورت او را تغییر بده. حالا چه قیمتش زیاد بشه، سلام علیکم، چه قیمتش کم بشه، وقت تغییر دادن عین از وضع اولیه خودش گاهی به این است که صورت عوض میشه، گاهی به این است که عین عوض میشه، گاهی به این است که عین را میفروشه، گاهی عین را اجاره میده، گاهی عین را هبه میکنه، گاهی اینجوری است دیگه، گاهی هم هیچ کدام از اینها نیست، اما شرعاً نمیتواند رد بکنه یا عادتاً نمیتواند رد بکنه، چون اونچه را که خریده است در دستش مرد، یا این که عمه بود و با عمه استیلاد کرد، از عمه فرزندی آورد، اگر از عمه فرزندی آورده باشد عمه مستولده قابل رد نیست. پس اگر چنانچه عین معیوبه به اون وضعی که اول داشت باقی نماند، از اون وضع خودش تغییر کرد، حالا چه تغییر در ذات باشه، چه تغییر در هیئت باشه، چه مانع از رد باشه، چه به نقل لازم او را منتقل به غیر کرده باشه، در همه این موارد عرض شود که حق و رد ساقطه، فقط حق العرش میتونه بگیره. کما این که مرسله جمیل هم همین معنا را میگفت، در مرسله جمیل هم میگفت اگر عهد صفیه شیئی که به اون وضع اول خودش باقی نباشد، لم یکن قائما به عینه، اینجا فقط حق مطالبه عرش داره اما حق رد نداره. ولی اگر هیچ کدام از اینها نبود، صرف تصرف دلیل نمی شود بر این که عرشبت که بگوییم دیگه حق و رد نداره. محقق ثانی آمده ان از این طرف محقق اول آمده ان از این طرف فتوا داده ان فرقی بین تصرفات قبل العلم و تصرفات بعد العلم نگذاشتن، ولی گفتن هر تصرفی مسقط رد نیست، بلکه تصرف مغیر را مسقط دانستن. پس مشهور گفتن هر تصرفی که نوعاً دال بر رضا باشد، سوا اون کان قبل العلم او بعد العلم، ولی محقق اول رضوان الله علیه و همچنین ابن ادریس این دو بزرگوار فتوا دادن که اگر تصرف مغیر بود، سوا اون کان قبل العلم او بعد العلم، این تصرف مسقط رد هست، اما اگر تصرف مغیر عین نبود مسقط رد عرض کنم که نیست. باز فتوایی از سید ابن زهره نقل میکنن و میگن حق همون فتوای ابن زهره است که ایشون هم مثل ما فتوا داده ان، فرق گذاشته ان بین تصرفاتی که قبل العلم باشه و تصرفاتی که بعد العلم باشه، گفته ان اگر تصرفات قبل العلم بود حتما میبایست تصرف عرشبت که مغیر باشه، اما اگر تصرف بعد العلم بود، همین که نوعاً دال بر رضا باشد کفایت میکنه. و خلاصه مرحوم شیخ در آخر نتیجه میگیرن، میگن ما بیاییم و به ظاهر صحیحه زراره تمسک کنیم و از ظاهر صحیحه زراره هم عموم استفاده کنیم، چون در صحیحه زراره عن ابی جعفر این بود دیگه، فان احدث فیه شیئا، اگر احداث شیئی کرد، لم یکن له ردها، نمیتواند اون رو ردش بکنه، فقط میتواند عرش و تفاوت بگیره. ما بیاییم و ظاهر این خبر را و همچنین اطلاق معاقد اجماعات را بگیریم، چون مرحوم عرض می شود که علامه گفتن اجمع علما اونا یا اند علما اینا التصرفو مسقطون للرد. خب این اطلاق تصرف، این تصرفی که معقد اجماع هست اطلاق داره، اطلاق شامل می شود چه تصرف مغیر عین باشه چه تصرف مغیر عین نباشد، اطلاق معاقد اجماعات و اطلاق روایتی که زراره یا عموم روایتی که زراره از امام باقر علیه السلام نقل کرد و همچنین تعلیلی که در ذیل خبر خیار حیوان آمده بود که در خبر خیار حیوان امام علیه السلام فرموده بود تصرف مسقط رده. از امام پرسیده بود تصرف چیست؟ امام فرموده بود ان لامسها او قبلها او نظر الیها الا ما کان یحرم النظر قبل از خریدن برای غیر مالک. وقتی در اون روایت امام نظر کردن را هم تصرف دانستن، پس اگر تصرف تصرف فعلی و تصرف عملی بود به طریق اولا باید بگیم مسقط رده. ما بیاییم اون چرا که از خبر خیار حیوان فهمیدیم و اون چرا که از ظاهر خبر زراره فهمیدیم و اون چرا که از اطلاق معاقد اجماعات فهمیدیم، اینها را بیاییم مقید اطلاق اخبار رد بدانیم. اخبار رد اطلاق داشت، می گفت اگر کسی چیزی را خرید می تواند رد بکنه و این اطلاقش شامل می شد چه تصرف غیر مغیر انجام داده باشد چه تصرف غیر مغیر انجام نداده باشد. قطعا اگر تصرف مغیر بود تصرف مغیر مقید اون اطلاقات هست، اما غیر از تصرف مغیر هر تصرفی را ما بخواهیم مقید این اطلاقات بگیریم به واسطه این روایات واقعا کاریست مشکل، خصوصا که بعض از روایاتی که در باب رد وارد شده است آبی از تقییده. در اون روایتی که امام علیه السلام می‌فرمود کسی که کنیزی را خرید تا 6 ماه بعد می‌تواند رد بکنه، ظاهرش این است که ولو تصرف هم کرده باشه، چون نمی‌شود 6 ماه کنیز اونجا باشه و تصرف نکرده باشه. یا اون چه در رابطه با رد مملوک آمده بود که امام علیه السلام فرموده بود فی احداث سنه می تواند مملوک را رد بکنه. خب وقتی 1 سال عبدی پیش کسی باشد قطعا در ضمن این 1 سال از او کار می کشه، او را به خدمت می گماره. پس اولا بعضی از اطلاقات آبی از تقییده، علاوه بر این که هیچ کدام از اینها نمیتوند مقید اطلاق باشه، اما معقد اجماع نمیتونه. خود علامه ای که آمده است نقل اجماع کرده است بر این که تصرف مسقط رده، خودش آمده است این اطلاق رو بیل بهش زده و کمرش رو شکسته، چون خودش تعلیل کرده فرموده چرا تصرف مسقط رد است؟ لأنه رزم منه بالبی. پس معلوم میشد پیش علامه اونی که مسقط رد است رضای به اصل معامله هست، نه مطلق تصرف. در حالی که اگر ما این معقد را به اطلاقه بگیریم میخواد دال بر تصرف باشه میخواد دال بر تصرف نباشه. پس معاقد اجماعات که اینطور، روایتی هم که در باب خیار حیوان وارد شده بود در همون جا ما گفتیم که ممکنه این تعبد باشه و ما به غیر خیار حیوان نمیتوانیم تعدی بکنیم، در خیار حیوان امام فرموده است نظر کردن تصرفه، اما از او به خیار عیب هم بخواهیم بکشانیم، این اول مسئله. و ثانیاً احدث فیه شیئاً، اگر ما باشیم و ظاهر احداث شیء این احدث فیه شیئاً با خبر جمیل بیشتر قابل سازش است، که مراد از احداث شیء این است که لم یکن قائماً به عینه، یعنی در اون عین تغییری حاصل شده باشه. خب وقتی بنا شد همه این ادله را بتوانیم توش تصرف بکنیم و یه جوری حملش بکنیم، ما این ادله رو دلیل بگیریم بر این که اطلاق روایات رد را تقیید بزنیم، این رو نه قبول نداریم. والذی ینبغی ان یقال، گرچه ظاهر مشهور تصرف را مطلقا مسقط دانسته اند چه قبل العلم چه بعد العلم، ولی والذی ینبغی ان یقال و ان کان ظاهر المشهور خلافه، اگرچه ظاهر مشهور خلاف این احتمال هست، اما اون چه که سزاواره هست احتمال بدیم اینه، ان تصرف بعد العلم مسقط للرد، تصرف اگر بعد العلم بود مسقط رد هست، نه همه جا. کجا مسقط رده؟ اذا کان دالا به نوعهی علی الرضا، وقتی تصرف نوعا دال بر رضا باشد تصرف بعد العلم مسقطه. که دلالت لفظ علی معنا، چه فرقی میکنه؟ تصرف هم مثل لفظه. چطور؟ اگر لفظی که دال بر رضا بود میگفت التزم تو، شما گفتید ردش ساقطه، فعلی هم اگر انجام داد با انجام اون فعل ردش ساقطه. که دلالت لفظ علی معنا لا مطلق التصرف، هر تصرفی نه. و دلیل علی اسقاط، دلیل بر این که تصرفی که نوع اندال بر رضا باشد مسقط، مضافن الی انه التزام فعلی، علاوه بر این که تصرف التزام فعلی است و همین طوری که التزام لفظی مسقط رد بود، التزام فعلی هم مسقط رده. انه التزام فعلی فیدل علی السقوط، دال بر سقوط رد است، ما یدل علی اعتبار الالتزام. اگر چنان، چطور وقتی ملتزم میشد میگفتید این التزام معتبر است و حق ردش ساقط میشه؟ اینجا هم همینطور. اذا دل علی الالتزام باللفظ، وقتی با لفظ التزام را ازش عرشبت که قصد کرد و ذکر کرد، با اون لفظ گفتید ردش ساقط میشه، پس با تصرف هم باید ساقط باشه. علاوه بر این دلیل، مضافن الی انه، دلیل بر این که رد مسقط هست، ما تقدم فی خیار الحیوان، همون ذیل خیار حیوان بود که امام نظر کردن را هم تصرف دانستن. وقتی نظر کردن تصرف بود، پس تصرفات فعلی هم قطعا باید مسقط رد باشه. ما تقدم فی خیار الحیوان من تعلیل سقوط بالحدث، امام فرمودن حق الرد ساقط می شود به حدث، به این که حادثه ای به وجود بیاورد. چرا؟ به کونهی رزن بالبی، به این که این رضایت به بی هست دیگه، و اون وقت امام اونجا حدث را حتی به نظر کردن هم معنا فرمودن دیگه. ولذا تعدینا، و چون که ما در اونجا از این کبرای کلی فهمیدیم و گفتیم که هر جا این طوری باشه این طور تصرفات حدث هست، تعدینا از خیار حیوان به خیار مجلس و خیار شرط، و حکمنا به سقوطه ما به تصرف، اونجا هم گفتیم هر تصرفی که انجام بگیرد باعث سقوط این دو خیار می شود. فکذالک خیار العیب، خب وقتی ما به شرط و مجلس تعدی دادیم، به خیار عیب هم تعدی خواهیم داد. پس به این جهت بیاییم تصرفات بعد العلم را بگوییم مسقط رده. و اما تصرفات قبل العلم اینطور نیست. و اما تصرف قبل العلم بالعیب فان کان مغیرا للعین، اگر تصرف تصرف مغیر باشد، به زیادتن او نقیصتن او تغییر هیئتن او ناقلن، یا این که عین را نقلش بدهد به نقل لازم مثل بی، یا به نقل جایز مثل هبه، و بالجمله ساره این عینی را که معیوب هست ساره به حیث لا یسلق معه قیام الشیء به عینه، دیگه به اون وضع اولیه خودش باقی نباشه. اگر تصرفات اینجوری بود فهو مسقطن ایزن، این تصرف هم مسقطه. چرا؟ لمرسلت جمیل، چون مرسله جمیل گفت باید به وضع خودش باقی نباشد تا رد ساقط بشه. لمرسلت جمیل المتقدمه، البته فقط به اینها اکتفا نمی کنیم، زیاده عین و تغییر هیئت و نقل لازم تنها نیست، و یلحق به ذالک تعذر الرد، همینقدر که نتواند ردم بکند تعذر الرد هم به منزله تغییر عین است دیگه، به موتن او اتقن او اجارتن او شبه ذالک مثل استیلاد اما یا تدبیر مثلا و امثال اینها. و ظاهر المحقق فی الشرایع الاقتصار و علا ذالک، محقق در مقابل مشهور قرار گرفته. مشهور گفتن تصرف چه قبل العلم چه بعد العلم مسقطه، ایشون تصرف را چه قبل العلم چه بعد العلم مشروط دانسته است به تصرف مغیر، گفته تصرف مغیر مسقطه. و ظاهر المحقق فی الشرایع الاقتصار بر تصرف مغیر، حیث قال فی اول المسئله، فرموده و یسقط الرد، حق الرد ساقط می شود، به احداثهی فیه حدثا، به این که احداث حدث بکند در اون مال، کل اتق و قطع صوب. بعدن فرموده حالا این احداث حدث سوا اون کان قبل العلم بالبی او بعده، پس ایشون مطلقا شرط مغیر تغییر را شرط دانسته. و فی مسئلت رد المملوک من احداث سنه، اونجا هم باز همین حرف زده، در مسئله رد المملوک من احداث سنه فرموده فلو احدث ما یغیر عینه او صفته، چیزی که باعث تغییر عین یا صفت بشه، محقق فرموده در همچه جایی ثبت العرش، ثبت العرش مفهومش چیه؟ این که سقط الرد، رد ساقط میشه، فقط عرش ثابته. انتها حرف محقق. و هو الظاهر من المحکی عن الاسکافی، ابن جنید اسکافی که عرض کردم، ابن ادریس، ابن جنید اسکافی هم فتواش با محقق یکیه، حیث قال فان وجد بالسلعه عیبا، فرموده از اگر در سلعه عیبی دید، و قد احدث فیه، در حالی که در این سلعه یک حالتی به وجود آورده است، و قد احدث فیه ما لا یمکن معه ردها الى ما کانت علیه قبله، جوریست که نمیتوند به همون وضع اول ردش بکنه، این تغییر کرده، امکان ندارد به همون وضع اول ردش بکنه. چطور؟ مثلا کلوتی للعمه، عمه را استیلاد کرده، یا صرف وعتی مثلا کلوتی للعمه، ولقت الاسوب، او تعذر الرد، یا رد متعذر باشد، به موتن او اتقن و امثال اینها. کان لهو فضل و ما بین صحت والعیب، این فقط حق العرش داره، کان لهو فضل و ما بین صحت والعیب، یعنی همون عرش ردش ساقطه. انتها حرف اسکافی. و هازا هو الذی ینبغی، ما هم میگیم این فتوا سزاوار به قبول هست، اما در کدوم شقه سزاوار به قبوله؟ در ما بعد العلم، لا بخشید، هر ما قبل العلم، لا ما بعد العلم. و هازا هو الذی ینبغی ان یقتصر علیه من التصرف قبل العلم. قبل العلم حرف درستی است. و اما ما ادا ذلک من التصرف، اما تصرفات قبل العلمی که ما ادای مغیر باشه، یعنی سقی دابه، حلب دابه و امثال اینها. و اما ما ادای تصرفات مغیر من التصرف قبل العلم که حلب دابه، رکوب دابه و شبه ذلک، فلا دلیل علی سقوط به، با این تصرف دیگه حق و رد ساقط نمیشه، دلیلی بر سقوط نداریم، دلیلی که به حیث و یطمئن و به نفس، نفس انسان با اون دلیل اطمینان حاصل بکنه. نهایت چیزی که هست عموم صحیحه، ظاهر خبر حیوان و اطلاق معاقد اجماعات. و اقصا ما یوجد و نهایت چیزی که به عنوان دلیل می توانیم برای هر تصرفی ذکر کنیم، یکی صحیحت و زراره المتقدمه که فإن احدث فیه شیئا باشه، به زمیمت ما تقدم فی خیار الحیوان، یکی هم ذیل خیار حیوان که امام نظر را آمده بود، تصرف دانسته بود، حدث دانسته بود و باعث سقوط رد. من التمثیل للحدث بالنظر و باللمس، یکی هم و قیام نص و الاجماع، نص و اجماع داریم علا سقوط رد الجاریت به وطیها قبل العلم. گفته ان اگر جاریه را وط کرد حق رد نداره، در حالی که وطی جاریه تصرف مغیر نیست، تغییری در او حاصل نشده است دیگه. خود همین هم دلیل است. و عرشبت که و قیام نص و الاجماع علا سقوط رد الجاریه به وطیها قبل العلم مع عدم دلالت الوطیه علی الالتزام بالبی و عدم تغییر هیل العین، این وطی چیزی که عین را تغییر هم بدهد انجام نداده است. این هم دلیل سوم. دلیل چهارم و اطلاق و معقد الاجماع. معقد اجماع اطلاق داره دیگه، مرحوم علامه گفته بود عند علمائنا یسقط الرد به تصرف، این تصرف اطلاق داره دیگه، یعنی هر تصرفی. معقد اجماع مدعا فی کثیر من العبائر مثل تذکره و سرائر و قنیه و غیر از اینها اطلاق داره، اما هیچ کدام از اینها نمیتواند اطلاق روایات رد را تغییر بزنه. و فی نهوز ذلک کله، تمام این ادله بتوانن قیام کنن برای تغییر اطلاق اخبار رد، خیلی بعیده نخیر، اینها نمیتوانن اطلاق اخبار رد را تغییر بزنن، خصوصا که بعض از اخبار رد آبی از تغییده، اگر صریح نباشد ظهور قوی دارد در این که حق و رد ثابته، خصوصا ما کان هازت تغیید و فیه فی غایت البود، خصوصا در اون مواردی که اصلا تغیید خوردن در غایت بوده، کن نس برد الجاریه بعد ستت اشهر. خب این ظاهرش این است که ولو در این شش ماه تصرفاتی هم انجام داده باشه. و رد الجاریه اذا لم یتعها، امام فرمود اگر وطیش نکرده میتوند رد بکنه، اگر وطیش نکرده، اگر صریح نباشد ظهور قوی دارد در این که ولو کارهای دیگری به این کنیز محول کرده باشه. و رد المملوک من احداث سنه، امام فرمود در طول سال اگر عیب ها ظاهر شد برای اون حق رد مملوک داره. خب ما بتوانیم با این ادله این اطلاقات را تغییر بزنیم؟ این نظرون بل من اون، خصوصا اگر بخواد معقد اجماع مقید باشه، چون معقد اجماع خود مرحوم علامه هم قبول نداره. چون خود علامه ولو گفته است از تصرف، ولی بعدن تصرف رو تغییر زده، گفته لأنه دالون علی الرضا. بله؟ چرا؟ حجته برای ما؟ حالا حجته اطلاق را قبول نکرده. اولا اجماع دلیل لبیست دیگه، گفته ما این ظاهر را هم که گفتن تصرف، این ظاهر قدر مسلمه از تصرف، کدوم تصرفه؟ تصرفی که نوع انداله و رضا باشه. من اون خصوصا معاقد الاجماع، فإن نقلت الاجماع، کسانی که نقل اجماع کرده ان مثل مرحوم علامه ابن ادریس ابن زهره، قد صرحوا فی کلماتهم المتقدمه به ان العبره، اونی که معتبر هست تصرف نیست. چی معتبره؟ به ان العبره بالرضا بالعقل. فکان دعول یا فکان دعول اجماع وقعت من هؤلاء، ولو ظاهر معقد اجماع مطلقه، اما اینها اجماع را بر اون تصرفی نقل کرده اند که نوعا داله بر چی باشه؟ بر رضا باشه. فکأن دعول اجماع وقعت من هؤلاء علی السقوط بما یدل علی الرضا من التصرف. خصوصا ابن زهره در قنیه که ایشون اختار ما قوینا، همین حرف ما را گفته، یعنی بین قبل العلم و بعد العلم فرق گذاشته. خصوصا سید ابن زهره فی الغنیه، حیث انه اختار ما قویناه من التفصیل بین صورت العلم والجهل والمغیر و غیره، حیث قال قدس سره و خامسها، یعنی خامس مسقطات رد، التصرف فی المبیع. کدام تصرف؟ التصرفی که لا یجوز مثله الا بملکه، در ملکش این تصرف را میتونه بکنه، یا در چیزی که اذن تصرف داشته باشد، اول اذن الحاصل له بعد العلم بالعلم. فان این تصرف یمنع من الرد لشیء من العیوب، اگر عیبی در کار بود این تصرفات مانع رده. اما ولا یسقط حق المطالبه بالعرش، حق مطالبه به عرش ساقط نیست. چرا؟ لان التصرف دلالت الرضا بالبیع لا بالعیب، و کذا حکمه اذا کان قبل العلم، گفته از حکم تصرف قبل العلم هم مثل تصرف بعد العلم، یعنی اون چی که تا اینجا گفتیم مراد ما تصرفات بعد العلم بوده. بعدن فرموده و کذا ان کان قبل العلم بالعیب، اما به شرطی که تصرف قبل العلم چه تصرفی باشه؟ تصرف مغیر باشه. و کان مغیرا للعین به زیادت فیه مثل سبق للصوب او نقصان فیه کلقطع للصوب. دقت فرمودید دیگه، پس ایشون بین قبل العلم و بعد العلم فرق گذاشت. قبل العلم بعد العلمش هم گفت تصرف دال بر رضا را اجماع برش داریم. و ان لم یکن کذالک، اما اگر تصرف قبل العلم مغیر عین نباشه، یا این که تصرف نوعا دال بر رضا نباشد بعد العلم، و ان لم یکن کذالک فله رد و بالعیب، میتوند این را رد بکند اذا علمه، البته ما لم یکن و تعل جاریه، به شرطی که با جاریه هم بستر نشده باشه، که اگر هم بستر شد نس داریم که دیگه حق و رد نداره. ما لم یکن و تعل جاریه فان الوتیه یمنع من ردها لشیء من العیوب، هر عیبی که باشد به واسطه هر عیبی ممنوع از رده، مگر عیبش حبل باشه، یعنی خود مولا با این کنیز همبستر شده باشه و این کنیز از مولا فرزند آورده باشه. الان عرشبت در این صورت عرشبت که حبلا باشه خود، یعنی آبستن باشه، در این صورت میشود امه امه مستولده و باید حتما رد بکنه. انتها کلامو. وقد اجاد قدس سر روح، مرحوم ابن زهره خیلی خوب فرموده فی مستفاده من الادله و حکای حکی عن المبسوط ایزن، از مرحوم شیخ در مبسوط هم حکایت شده ان التصرف قبل العلم لا یسقط به الخیار، خیار ساقط نمیشه، لکن صرح بان السبق و قطع الصوب یمنع من الرد. پس فتوای مبسوط هم با فتوای ما میشود چی؟ میشود یکی، تصرفات قبل العلم وقتی مانع رده که مغیر این باشه. فاطلاق التصرف قبل العلم ولو قبل از اذن تصرف مطلقه، اما به واسطه این فتاوا اون اطلاق را حملش میکنیم بر مقید، که مقید کدام باشه؟ تصرفات مغیر. فاطلاق التصرف قبل العلم محمولون علا غیر المغیر، این که گفتن تصرف اگر کرد مانع از رد نیست، مرادشون تصرفی است که مغیر نباشه، و الا اگر مغیر بود قطعا مانع. و ظاهر المقنعه، در ظاهر مقنعه مرحوم شیخ مفید و در ظاهر مبسوط مرحوم شیخ طوسی قدس سرهما فرمودن انه اذا وجد العیب بعد اتق العبد والعمه، اگر بعد از آنی که عبد و عمه را آزاد کرد عیبی در اونها دید، لم یکن له ردهما، حق رد ندارن. چرا حق رد ندارن؟ چون عتق باعث این شده از که از ملکش چه بشه؟ خارج بشه، پس دیگه به وضع اولیه خودش باقی نیست. لم یکن له ردهما و اما و اذا وجده بعد تدبیرهما او هبتهما، اگر عبد را تدبیر کرد گفت که انت حر دبر وفاتی، و یا هبه کرد عقد جایز انجام گرفت، اینجا حق و ردش ساقط نمیشه، کان مخیرن بین الرد و اخذ عرش العیب. پس اینها بین عقد جایز و عقد لازم چه کار کردن؟ فرق گذاشتن دیگه. و فرقا بینهما، بین عرض می شود که هبه و بین تدبیر و بین عتق فرق گذاشتن، به جواز رجوع فیهما، این دوتا عقد جایزه، حق رجوع درش هست، دون العتق که این ایقاع لازم هست. و یردو، این حرف ما قبول نداریم، در روایت گفته بود اگر عقد لازم انجام بگیرد حق رد نداره، اگر به وضع خودش باقی نباشه. کدوم یکی؟ خب عبد مدبر هم واقعا به وضع خودش الان باقی نیست. و یرده مع ان مثلهما تصرفون، تدبیر و هبه هم تصرفی است که یؤذن بالرضا. یرده مرسلت و جمیل، فإن العین مع الهبه والعین مع التدبیر غیر قائمه، این به حال خودش باقی نیست. و صرف این که حق رد داشت که و حق فسخ داشت که کافی نیست. و جواز الرجوع، این که یک جا حق رجوع داره در مثل این دوتا و یک جا حق رجوع نداره مثل عتق، و جواز الرجوع و عدمه لا دخل له فی ذلک، هیچ مدخلیتی در این که حق و ردش ساقط بشود نداره. و لذا اعترض علیه ملحلی، مرحوم ابن ادریس به این دو بزرگوار اعتراض کرده به نقض، گفته از شما میگید چرا در هبه حق رجوع داره؟ چرا حق و ردش ساقط نیست؟ چون حق رجوع داره. گفته اگر بیع به خیار هم بود در بیع به خیار حق رجوع هست یا نیست؟ و خود شما میگید حق نداره. پس این حرف حرف درستی نیست. مرحوم ابن ادریس نقض کرده است بر این دو بزرگوار، به ما لو با اهو بخیارن، اگر با خیاری بفروشه، اونجا خود این بزرگواران میگن حق و ردش ساقطه، در حالی که بیع به خیار هم عین هبه هست، حق رجوع داره. ما انه لم یقل احد من الامه به جواز ردهی نعزن، در بیع به خیار گفتن حق رد نداره. و قال بعد ما ذکر ان الذی یقتضیه اصول المذهب، مرحوم عرشود که ابن ادریس فرموده است اون چرا که مذهب اقتضا می کند، ان المشتری اذا تصرف فی المبی، اگر مشتری در مبی تصرف کرد، انه لا یجوز له رده، ردش جایز نیست، ولا خلاف فی ان الهبت و تدبیر تصرف. اینا که روشن هست دیگه. و بل جمله فتعمیم الاکثر لافراد تصرف مع تعمیم لما بعد العلم و ما قبله مشکلون، این که دو تا تعمیم را مشهور قائل شده اند و هر دوش مشکله. یکی این که بگیم هر تصرفی مسقطه، یعنی چه نوع اندال بر رضا باشه چه نوع اندال بر رضا نباشه. یک تعمیم دیگر هم بگیم چه تصرف قبل العلم باشه چه بعد العلم. این دوتا تعمیم واقعا مشکله. و بالجمله فتعمیم الاکثر، این که اکثر تعمیم داده ان لافراد تصرف، گفتن هر تصرفی مسقط رده، مع تعمیم لما بعد العلم و ما قبله مشکلون. والعجب من المحقق الثانی انه تنظر فی سقوط الخيار بالهبه الجائزه مع تصریحه فی مقام آخر بما علیه الاکثر. محقق ثانی کرکی دو تا فتوا داده، یک جا فرموده است با هبه حق و رد ساقط نمیشه که الان نقل کردیم، جای دیگر همون فتوای مشهور را داده، یعنی با هبه هم خواسته است بگه حق و رد چه میشه ساقط میشه. والعجب من المحقق ثانی انه تنظر، ایشون اشکال کرده فی سقوط الخيار بالهبه الجائزه، گفته نمیتونیم بگیم حق و رد ساقطه، مع تصریح همین محقق ثانی فی مقام آخر به ما علیه الاکثر، که هبه را هم از جمله چیزه دانسته است که حق و رد باشه میشه ساقط میشه. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.